با درود خدمت شما همراهان گرامی. دوستان، در بخش رادیویی سایت فارسی کاتولیک هر روز برای مدت تقریبا 2 ساعت در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهیم بود و تصمیم داریم با برنامه های دعا و پرستش و معرفین قدیسین و همچنین قرائت های روزانه کلام خداوند که به صورت یک پارچه در تمامی کلیساهای کاتولیک دنیا قرائت می شود در خدمت شما عزیزان باشیم. بعد از این بخش، برنامه برای کودکان عزیز در نظر گرفته شده که در طی آن امید است که بتوانیم کودکان را با کلام خدا آشنا ساخته و به آنها کمک کنیم تا الگوی زندگی و معنی زندگیشان را در او بیابند. پس از آن هر روز با برنامه های مختلف به شرح ایمان مسیحی می پردازیم و جوابگوی سوالات مطرح شده از روی شما عزیزان نیز می باشیم. باشد که همگی ما در حکمت و ایمانمان در خداوند رشد نماییم. برنامه روزانه را ادامه می دهیم با تعمق کردن به روی رازهای زندگی خداوند و سرور ما عیسی مسیح از طریق تسبیح حضرت مریم و پس از آن به قلب برنامه خود، یعنی گوش دادن به کلام خداوند که در عهد جدید به ما بشارت داده شده است می رسیم. قابل تذکر می باشد که با کمک دوستان و همکاران گرامی با برنامه‌هایی از قبیل روانشناسی، اشعار مسیحی و غیره در خدمت شما شنوندگان گرامی هستیم. فیض خداوندمان عیسی مسیح و دعای مادرمان مریم مقدس با همگی شما باد. آمین.
فرشته خداوند به مریم بشارت داد
و او به قدرت روح القدس باردار گشت.
درود بر توی مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است.
ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین.
من کنیز خداوند هستم.
مرا بر حسب سخن تو واقع گردد.
درود بر توی مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است.
ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین.
و کلمه جسم گردید
و در میان ما ساکن شد.
درود بر توی مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است.
ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین.
ای مریم مادر مقدس خدا، برای ما دعا کن
تا سزاوار وعده های مسیح گردیم.
دعا کنیم. خداوندا، عطا فرما تا با افاضه فیض الهی خود در اندیشه ما با شنیدن بشارت فرشته به راز تجسم مسیح به سر تو واقف گشته، از راه رنج ها و صلیب او قادر به دستیابی به جلال رستاخیز او گردیم. از راه مسیح خداوند ما. آمین. فر و شکومندی باد به پدر و پسر و روح القدس،
چنان که از ابتدا بوده و اکنون هم هست و تا ابدالآباد خواهد بود. آمین.
قرائت اول بخشی از کتاب سفنیای نبی. وای بر شهر فتنه انگیز نجس ظلم کننده، آواز را نمی شنود و تأدیب را نمی پذیرد و بر خداوند توکل نمی نماید و بر خدای خود تقرب نمی جوید، زیرا که در آن زمان زبان پاک به امتها باز خواهم داد تا جمیع ایشان اسم یهوه را بخوانند و به یک دل او را عبادت نمایند. از ماورای نهرهای حبش پرستندگانم، یعنی دختر پراکندگانم، هدیه‌ای برای من خواهند آورد. در آن روز از همه اعمالت که من عصیان ورزیده‌ای خجل نخواهی شد، زیرا که در آن زمان آنانی را که از تکبر تو مسرورند از میانت دور خواهم کرد و بار دیگر در کوه مقدس من تکبر نخواهی نمود. اما در میان تو قومی ذلیل و مسکین باقی خواهم گذاشت و ایشان بر اسم خداوند توکل خواهند نمود و بقیه اسرائیل بی‌انصافی نخواهند نمود و دروغ نخواهند گفت و در دهان ایشان زبان فریبنده یافت نخواهد شد، زیرا که ایشان چرا کرده به آرامی خواهند خوابید و ترساننده ای نخواهد بود. این است سخن خدا. خدا را سپاس باد. مزمور برگردان. خداوند به آن که او را می جوید نزدیک است. خداوند را در هر وقت متبارک خواهم گفت. تسبیح او دائما بر زبان من خواهد بود. جان من در خداوند فخر خواهد کرد. مسکینان شنیده شادی خواهند نمود. خداوند به آن که او را می جوید نزدیک است. به سوی او نظر کردند و منور گردیدند و رویهای ایشان خجل نشد. این مسکین فریاد کرد و خداوند او را شنید و او را از تمامی تنگیهایش رهایی بخشید. خداوند به آنان که او را می جوید نزدیک است. روی خداوند به سوی بدکاران است تا ذکر ایشان را از زمین منقطع سازد. چون صالحان فریاد برآورند، خداوند ایشان را شنید و ایشان را از همه تنگی های ایشان رهایی بخشید. خداوند به آن که او را می جوید نزدیک است. خداوند نزدیک شکست دلان است و روح کوفتگان را نجات خواهد داد. خداوند جان بندگان خود را فدیه خواهد داد و از آنانی که بر وی توکل دارند مؤاخذه نخواهد شد. خداوند به آن که او را می جوید نزدیک است. سرود قبل از انجیل. هللویا. بیا ای خداوند، تأخیر منما، گناهان قومت را ببخش. هللویا. بخشی از انجیل متی. درود بر تو ای خداوند. در آن ایام عیسی به سران کاهنان و مشایخ گفت: نظر شما چیست؟ مردی دو پسر داشت. نزد اولی رفته به او گفت: ای فرزند، امروز برو و در تاکستان کار کن. او در جواب گفت: نمی روم. اما بعدن پشیمان گشته رفت. آنگاه نزد دومی رفته همان را گفت. او جواب داد: ای آقا، می روم. ولی نرفت. کدام یک از این دو اراده پدر را به جای آورد؟ ایشان گفتند: اولی. عیسی به ایشان گفت: به راستی به شما می گویم که باجگیران و فاحشه ها قبل از شما به ملکوت خدا می روند. زیرا یوحنا در طریق عدالت نزد شما آمد و شما او را باور نکردید، حالان که باجگیران و فاحشه ها او را باور کردند و شما با دیدن این حتی بعد هم پشیمان نشدید تا او را باور کنید. این است سخن خدا. ستایش بر تو ای مسیح. تعمق. احساس شرم و خجالتی که در مقابل گناهانمان داریم نباید همچون دیواری مانع ورود ما به ملکوت خدا شود، زیرا چنانچه با فروتنی و ایمان به سوی خداوند بازگشته توبه نماییم و از جواب رد خود به خدا پشیمان شده مطیع اراده او گردیم، او ما را به ملکوت خود میپذیرد. خطری که ما را تهدید می کند این است که مثل پسر اول فقط وانمود کنیم که مطیع خدا می باشیم و با حفظ ظاهری دیندار پر از تکبر شده به لزوم اطاعت از اراده پدر، انجام فرمانهای او و به جا آوردن اعمال توبه پی نبریم و دعوت او را برای پشیمانی و بازگشت به سوی او رد کنیم. در این ایام که خود را برای آمدن خداوند آماده می سازیم، چگونه می توانیم سرپیچی های خود را از اراده اش جبران نموده به او پاسخ مثبت دهیم؟
تو خود کوبیدی، نن دوزو من بخشو، جرم و گناهانم را بخشیدی، بعدش من یک سر پیروزی یافتی. ای سردار لشکر آسمانی، سند قرض گناه باطل شد، از موت و لعنت نجاتم دادی.
سلام به شما شنوندگان عزیز. امروز در بخش معرفی قدیس روز به زندگی قدیس هیلگارد اهل بنگین می‌پردازیم. زنی که با استعدادهای شگفت‌انگیز خود در تاریخ کلیسا جاودانه شد. هیلگارد در سال 1098 میلادی در خانواده نجیب زاده به دنیا آمد. از کودکی استعدادهای او در مکاشفه و ارتباط با خداوند آشکار شد. او در 18 سالگی به جماعت بندیکتن پیوست و در طول زندگی خود به عنوان مادر روحانی، نویسنده، هنرمند، آهنگساز، عارف و حتی داروساز خدمت کرد. هیلگارد به توصیه کشیش خود مکاشفه هایی که از 3 سالگی تجربه کرده بود را نوشت. آثار او شامل کتاب های راهنمای زندگی و آثار الهی هستند که مفاهیمی عمیق از خداشناسی، معنویت و ارتباط انسان با خلقت را ارائه می دهد. پاپ یوژین سوم شخصا نوشته های او را خواند و او را تشویق کرد که به کار خود ادامه دهد. دیدگاه عمیق و عرفانی هیلگارد درباره انسان ها به عنوان جرقه های زنده از عشق خدا، نگاه نوینی به وحدت میان خلقت و جایگاه زنان و مردان ارائه داد. این دیدگاه بسیاری از معاصران او را متحیر کرد. او نه تنها نویسنده و عارف بود، بلکه واعظی برشور نیز بود. در طول دهه 1150 هیلگارد در منطقه راینلند به موعظه پرداخت و پیام الهی خود را به گوش بسیاری رساند. علاوه بر این او نامه های زیادی به شخصیت های برجسته نوشت و در زمینه پزشکی و فیزیولوژی نیز مطالعاتی انجام داد. هیلگارد در سال 1179 میلادی به سوی خداوند بازگشت. در سال 2012 پاپ بندیکت 16 او را رسما به عنوان قدیس اعلام کرد و این زن خارق العاده را در تاریخ کلیسا جاودانه ساخت. از اینکه امروز همراه ما بودید سپاسگزاریم. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدار شما.
هر آن خواهان من نباشد هیچ سبابی جز خطا. تو بخشی درد جسم و روحم را شفا.
داستان‌های کاتولیک برای کودکان، کاری از گروه کودک فارسی کاتولیک. این داستان تندیس گم شده. پسرا و دخترا، من یک داستان کریسمسی خیلی خوب رو بلدم. شرط می‌بندم که تا به حال این داستان رو نشنیدید. دوست دارید تعریف کنم؟ بسیار خوب، پس صاف بشینید. این اتفاق درست در روز بعد از کریسمس رخ داد. جمعیت خیلی زیادی در روز کریسمس به کلیسا اومده بودن و اونجا حسابی کثیف شده بود. شخصی مسئول تمیز کردن و جارو کردن کلیسا بود. وقتی اون برای تمیز کردن محراب رفت، جلوی گهواره مسیح کوچک ایستاد تا نگاهی به اون بندازه. و فکر میکنید چه اتفاقی افتاد؟ تندیس مسیح کوچک اونجا نبود. هیچ اثری از اون پیدا نبود. مجسمه مریم مقدس، یوسف قدیس و چوپانها و تمامی مجسمه ها در گهواره بودند، اما تندیس مسیح کوچک سر جای خود نبود. تندیس تا روز قبل سر جای خود قرار داشت، اما حالا ناپدید شده بود. اون مرد با عجله به کشیش خبر داد و مطابق انتظار وقتی که هر دو نفر به کلیسا برگشتند، هیچ اثری از تندیس مسیح کوچک پیدا نبود. به نظر می اومد کسی اون رو دزدیده. وقتی کشیش جریان رو برای پلیس تعریف کرد، اون همراه با پلیس و نظافتچی به دنبال پیدا کردن تندیس دزدیده شده مسیح کوچک افتادن. در کنار کلیسا تپه بزرگی وجود داشت که دختر و پسرها در اونجا به تفریح و سورتمه سواری می پرداختن. فردی ترنر، یکی از پسران محراب، منتظر نوبتش بود تا با اون سورتمه به پایین بیاد. کشیش با دیدن اون تعجب کرد. در حالی که فردی روی سورتمه نشسته بود، تندیس گم شده یه مسیح کوچک رو به دست داشت. وقتی کشیش از اون پرسید چرا فردی؟ برای چی مجسمه را از کلیسا دزدیدی؟ فردی با حیرت نگاهی به کشیش انداخت و گفت پدر، من این مجسمه رو ندزدیدم. من فقط اونو قرض گرفتم یا یه همچین چیزی. من به مسیح قول دادم که اگه منو برای کریسمس صاحب یک سورتمه نو بکنه، اونو برای سواری همراه با خودم ببرم. و فردی ترنر به قول خود عمل کرد. خب، میدونید من خیلی دوست دارم که با فردی ترنر آشنا بشم، اونو بشناسم و دوست دارم که شما هم اونو بشناسید. فردی ترنر قولی داده بود و به قول خودش عمل کرد. اما ما چی کار میکنیم؟ ما همیشه وقتی که امتحانات از راه میرسن، وقتی مادرمون در بستر بیماری میفته یا پدرمون از کار بیکار میشه، به عیسی مسیح قول میدیم و با عجله دست به دامان اون میشیم. ما میخواییم که مسیح اوضاع رو برامون درست کنه و چه قولهایی که در اون موقع به اون نمیدیم. ما به مسیح قول میدیم که اگه اوضاع رو درست کنه دعاهای بیشتری بخونیم یا هر هفته در مراسم عشای ربانی شرکت کنیم یا خیلی قولهای دیگه. و عیسی حرف ما رو باور میکنه. اون فکر میکنه که همه ما شبیه فردی ترنر هستیم و اوضاع رو برای ما درست میکنه. وقتی مسیح با ما معامله‌ای میکنه به اون عمل میکنه. اون اهل تقلب نیست. اما ما چطور؟ خجالت آوره. ما هیچ وقت به قولمون عمل نمیکنیم. ما نه دعا میخونیم، نه به عشای ربانی میریم و رو راست و درست کار نیستیم. ما عیسی رو فریب میدیم و دفعه بعد که چیزی از مسیح بخوایم اون هم عجله‌ای برای کمک به ما نمیکنه. مسیح کسایی که قول خودشون رو میشکنن دوست نداره. شما هم کسایی که قول خودشون رو میشکنن دوست ندارید. اینطور نیست؟ البته که دوست ندارید. پسرا و دخترا، بیایید در برابر عیسی تقلب نکنیم. وقتی اون با شما رفتار خوبی داره، از تشکر کردن از اون نترسید. در این صورت، دفعه بعدی که چیزی از عیسی بخواید، اون سر وقت به شما کمک میکنه. چون عیسی با خودش میگه این شخص هم مثل فردی ترنره. اون همیشه سر قول خودش میمونه و همیشه سپاسگزاره. بنابراین باید بهش کمک کنم و اون این کار رو میکنه. و یه چیز دیگه، اگه امروز صبح دختر یا پسری در کلیسا سورتمه اینو داره و میخواد از مسیح بابت سورتمه تشکر کنه، خواهشن تندیس مسیح کوچک ما رو برای سواری برق نداره.
زیبا شد، پیدا شد شاه قلب منی. خلقت تو را میبینم، صدای تو را میشنوم، هرچی که تو آفریدی بهترینه. اون گفت و زیبا شد، خلقتی پیدا شد، همه چیز را آفرید با قدرت خود. اون گفت و بلغتی پیدا شد، همه چیز را آفرید با قدرت خود. میشم نزدیک و نزدیکتر به تو، میشنوم صدای قلب تو، میگیری من رو توی آغوشه، میگی که عاشق منی. میخوام هیچ وقت از تو دور بشم، میخوام با تو قرب نور بشم، میخوام بگم خدای من عزیزترینه.
یافت و زیبا شد، خلقتی پیدا شد، همه چیز را فرید با قدرت خود. او گفت و زیبا شد، خلقتی پیدا شد، همه چیز را فرید با قدرت خود.
در جلسه امروز میخواییم در مورد دعا صحبت بکنیم و میخواییم با یک شعری از خواجه نصرالله انصاری شروع بکنیم. یه شعری بودش که میگفت خدا ز تو آنچه من گدا میخواهم، افزون ز هزار پادشاه میخواهم. هر کس ز در تو حاجتی میخواهد، من آمده ام ز تو تو را میخواهم. و در حقیقت این درسته. ما وقتی به یاد خدا میفتیم که یک احتیاجی داریم و معمولا میگم برای احتیاجاتمون درشو میزنیم. منتها در این شعر داره به اون میگه نه، هر کس در تو حاجتی میخواد، هر کس تو یه چیزی میخواد، من اومدم و از تو رو میخوام. میخوایم ببینیم دعا چی هستش. برای اینکه این در مورد این موضوع صحبت بکنیم، قبل از هر چیز میخوایم به انجیل یوحنا فصل 15 مراجعه بکنیم، از آیه 1 تا 11. عیسی میگه من تاک حقیقی هستم و پدر من باغبان است. هر شاخه‌ای که در من ثمر نیاورد میبرد و هر شاخه‌ای که ثمر بیاورد آن را پاک میسازد تا میوه بیشتری به بار آورد. شما با تعالیمی که به شما گفتم پاک شدید. در من بمانید و من در شما. همونطور که هیچ شاخه‌ای نمیتواند به خودی خود میوه دهد مگر آنکه در تاک بماند، شما نیز نمیتوانید ثمر بیاورید مگر در من بمانید. من تاک هستم و شما شاخه‌های آن هستید. هر کی در من بماند و من در او، میوه بسیار میآورد، چون شما نمیتوانید جدا از من کاری انجام دهید. اگر کسی در من نماند، مانند شاخه‌ای به دور افکنده میشود و خشک میگردد. مردم شاخه های خشکیده را جمع میکنند و در آتش میریزند و میسوزانند. اگر در من بمانید و سخنان من در شما بماند، هر چه میخواهید بطلبید که حاجت شما برآورده میشود. جلال پدر من در این است که شما میوه فراوان بیاورید و به این طریق شاگردان من خواهید بود. همانطور که پدر مرا دوست داشته است، من هم شما را دوست داشتم. در محبت من بمانید. اگر مطابق احکام من عمل کنید، در محبت من خواهید ماند، همانطور که من احکام پدر را اطاعت نمودم و در محبت او ساکنم. این چیزها را به شما گفتم تا شادی من در شما باشد و شادی شما کامل گردد. خب پس اگه بخوایم بپرسیم که دعا چی هستش، به نظرم عیسی اینجا به طور خیلی واضح بهمون جواب داد. در او بودن هستش، در اتحاد با او بودن هستش. و به همین خاطر هم میگه اگر در من بمانید و سخنان من در شما بماند، هر چه میخواهید بطلبید که حاجت شما برآورده میشود. میتونیم بگیم دعا دوست داشتن محبوب هستش. وقتی ما یه نفر رو دوست داریم چیه؟ تشنه اون شخص هستیم، میخوایم همیشه با اون شخص باشیم، در کنارش باشیم. اون چیزی رو که هستیم و داریم با کمال میل با اون شخص تقسیمش میکنیم، اونو در اون چی که داریم سهیم میکنیم. دعا گوش کردن به محبوب هستش. خیلی خوشمون میاد که با همون حرف بزنه. وقتی شخصی رو دوست داریم و اون شخص سکوت میکنه، واقعا میگم زندگیمون خاموش میشه، معنی نداره. دعا در کنار او بودن هستش، با او بودن هستش، اینی که به زندگیمون معنی میده. یا بهتون میگفتم دعا اون بند ناف هستش که بچه رو به مادرش متصل میکنه. بچه‌ای که در رحم مادر هستش و از مادرش تغذیه میکنه و به این صورت هستش که رشد میکنه. به این خاطر عیسی به ما میگه در من بمانید و من در شما. برای درک دعا و یاد گرفتن دعا، شخص مسیحی باید به عیسی نگاه بکنه، به او گوش بکنه، ببینیم اون چی گفته، چگونه دعا کرده، چگونه به ما دعا کردن میخواد یاد بده. و جالبه به خاطر اینکه وقتی به زندگی عیسی ما نگاه میکنیم، میبینیم که عیسی مرتب در دعا کردن هستش. در صفحه های انجیل ما میخونیم که خیلی وقتا صبح زود بلند شده بود، رفت در جای خلوتی که دعا بکنه. خیلی وقتا شب بعد از اینکه همه رو فرستاد که رفتند، باز میره به تنهایی تا دعا بکنه. قبل از اینکه تصمیم مهمی بگیره، میبینیم که اون شبو در دعا میگذرونه. به عنوان مثال وقتی میخواد شاگردانش رو انتخاب بکنه، تمام شبو در دعا میگذرونه و روز بعد از بین اونهایی که به دنبالش میرفتن بعضیها رو دعوت میکنه. یا اینکه قبل از اینکه معجزه ای انجام بده، میبینیم که دعا میکنه. و حتی در هنگام وسوسه هم باز دعا میکنه. حتی در هنگام مرگ هم هستش که دعا میکنه. پس دعا در زندگی عیسی یک نقش مهم و اساسی داره. اینطوری میتونیم بگیم اگه دعا نکنه، مثل این هستش که میمیره. دعا براش نفس کشیدن هستش. و سوالی که پیش میاد اینه، اگر پس عیسی که میگیم خدا هستش اینقدر به دعا کردن اهمیت میده، فکرشو بکنین، پس من بیچاره، من زمینی چطور میتونم بدون دعا کردن زنده بمونم؟ یک روز یک جوونی میره پیش یک راهبی، پیش یک کشیشی تارک دنیایی، و ازش میپرسه اهمیت دعا کردن رو لطفا به من یاد بدین، تعریف بکنین، بگین چرا اینقدر مهمه. اون راهب تارک دنیا بهش میگه خیلی خوب، بیا با هم بریم، میبرمت یه جایی اونجا بهت توضیح میدم. اینها از دیر خارج میشن، میرن به کنار یک دریاچه‌ای و تارک دنیا داخل آب میشه، کشیش داخل آب میشه. جوون بهش نگاه میکنه، میگه بیا. جوون میره، وقتی بالای کمرشون دیگه آب رسید تا بالای کمرشون، کشیش به این جوان میگه نگاه کن، اگر میخوای اهمیت و معنی دعا رو بفهمی چیه، باید 10 ثانیه زیر آب بمونی و من میشمارم، بعد از 10 ثانیه لمست میکنم، اون موقع پس میتونی خارج شی. جوان نمیفهمه چی داره میگه، امتحان کنیم، یه دلیلی داره پس یه چیزی میخواد بهم بگه. میره زیر آب برای 10 ثانیه که شیش رو میکنه شمردن 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. قبل از اینکه 10 رو بگه یهو خودشو میندازه روی این آدمه که زیر آب بودش، شروع میکنه این دست پا زدن، چیزی کردن، چی آخر کار میندازش کنار، میاد بیرون نفس نفس، مگه دیوونه چی کار داره میکنی؟ داشتی منو میکشتی؟ میگه چرا؟ نفس نمیکشیدم. میگه آها، تو گفتی معنی دعا کردن رو به هم یاد بده، اهمیتش رو بگو چی هستش. معنی و اهمیتش در این هستش، همونطور که برای زنده موندن به نفس کشیدن احتیاج داری، اگر دعا هم نکنی مطمئن باش که میمیری. به این دلیل الان میخوایم به انجیل مراجعه بکنیم و در مورد 3 نکته مهم از انجیل بپرسیم که عیسی چگونه زندگی میکردش، طرز دعا کردن عیسی چگونه بودش و عیسی در مورد دعا کردن به ما چی گفتش. برای که میگفتم اگر مسیحی هستیم پس الگوی ما باید عیسی باشه، باید به عیسی نگاه بکنیم تا ببینیم در این زمینه هم چگونه زندگی کرده و ما چی میگه. نکته اول، عیسی الگوی دعای ما هستش. اینجا میخوایم مراجعه بکنیم به انجیل لوقا فصل 3 آیه 21 و 22. میخونیم: پس از آن که همه تعمید گرفتند، عیسی نیز تعمید گرفت و به دعا مشغول بود که آسمان گشوده شد و روح القدس به صورت کبوتری بر او نازل شد. صدایی از آسمان آمد: تو پسر عزیز من هستی، از تو خوشنودم. ببینید، اولین چیزی که میخوایم بگیم این هستش، دعا باعث باز شدن آسمون میشه. ما در زبان عامیانه چی میگیم؟ خدا دو آسمونه. و وقتی آسمون باز میشه چه اتفاقی میفته؟ ما حقیقت خدا رو باهاش آشنا میشیم. میگه روح القدس نزول کردش و صدایی شنیده شد که گفت این از پسر محبوب من که از او خوشنودم. خب پس اولین چیزی که در دعا ما میتونیم پس کشف بکنیم، بفهمیم چیه؟ که خدا کی هستش. از طریق دعا خدا خودشو به ما آشکار میکنه، نشون میده. میریم جلوتر، لوقا فصل 5 آیه 15 و 16. اما عیسی پیش از پیش در تمام آن نواحی شهرت یافت و عده زیادی گرد آمدند تا سخنان او را بشنوند و از ناخوشی‌های خود شفا یابند. اما او به خارج از شهر می‌رفت تا در تنهایی دعا بکند. می‌گفتیم عیسی، باید به عیسی نگاه بکنیم، الگوی ما هستش. عیسی چیکار می‌کنه؟ با وجود تمام فعالیت ها و کارهایی که داره، با وجود تمام احتیاجاتی که انسان ها دارند، یهو میبینیم همه رو کنار میذاره، و برای دعا به جای تنهایی میره. چرا؟ اونها را هم به حضور خدا میبره. ببینید ما تو زندگیمون عادت کردیم، حتی که به زبون نمیاریم، همه کار خودمون انجام بدیم. وقتی بعد افتادیم تو هلوپتونی، توی گودال، بعد یادم میاد آه خدایی هم وجود داشتش، خدایا به دادم برس. ما اون کاری که داریم انجام میدیم و نمیبریم به حضور خدا. اون کاری که میخوایم انجام بدیم و فکر و ایدمونو با پرسیدن نظر خدا شروع نمی کنیم. این مشکل بزرگ ما هستش. ما برای خودمون قدمی بر می داریم، عملی می کنیم، بعد وقتی که میگم در تنگنا گیر کردیم، دیگه راه خروجی وجود نداره، بعد یه یادم میاد آه یه خدایی بودش که سوپرمن بودش که به داده مردم میرسیدش. امتحان کنیم، اگه شانسمون گل کرده شاید به داده منم برسه. نه، عیسی چی کار میکنه؟ میبینیم که بعد از این فعالیت با همه احتیاجات و نیازهایی که وجود داره رفته به تنهایی در جای خلوتی و دعا میکنه. تمام اون چیزا رو به اون اشخاص هم به حضور خداوند میبره، پدرش میبره. لوقا فصل 6 آیه 12 و 13 میگه در آن روزها عیسی برای دعا به کوهستان رفت و شب را با دعا به درگاه خدا به صبح رسانید. وقتی سپیده صبح دمید شاگردان خود را احضار کرد و از میان آنان 12 نفر را انتخاب کرد و آنها را رسولان نامید. ببینید میگفتم چیه؟ قبل از اینکه قدمی برداره تمام شب رو در دعا میگذرونه. خدای خواست تو چیه؟ نظر تو چیه؟ این اون چیزی هستش که به ما هم یاد میده. پس وقتی ما به اون نگاه میکنیم گفتیم متوجه این هم میشیم. قبل از اینکه تصمیم مهمی رو بگیره، قبل از اینکه قدم مهمی رو برداره چیکار کردش؟ تمام شب در دعا بودش، در حضور پدرش بودش، با او گفت و شنود میکنه. چیکار کنیم؟ نه اینکه اول کارو انجام میده بعد میگه خب نظر شما چی بودش، خیلی ممنون مرسی. نه، یه قدم بفرمایید.
یا ما که با خدا دعا میکنیم جواب ازش نمیشنیم،
میرسیم جلو. آره،
عیسی چی؟ عیسی مثلا چیز از خدا میشنه؟
به این سوالت هم جواب میدیم. لوقا فصل 9 آیه 18 تا 28. یک روز عیسی به تنهایی در حضور شاگردانش دعا میکرد. از آنان پرسید مردم مرا که میدانند؟ جواب دادند بعضی ها میگویند تو یحیای تعمید دهنده ای، عده‌ای میگویند تو الیاس هستی و عده‌ای هم میگویند که یکی از انبیای پیشین زنده شده است. عیسی فرمود شما مرا که میدانید؟ پتروس جواب داد مسیح خدا. بعد به آنان دستور اکید داد که این موضوع را به هیچ کس نگویند و ادامه داد و گفت لازم است که پسر انسان متحمل رنج‌های سختی شود و مشایخ یهود، سران کاهنان و علما او را رد کنند و او کشته شود و در روز سوم باز زنده گردد. خب ببینید عیسی قبل از اینکه حقیقت مهمی رو بیان بکنه، ابراز بکنه، اونجا هم باز داره دعا میکنه. خداوند، من امروز باید برم نزد این شخص، باهاش صحبت بکنم، بگم که آقا میتونه اینطوری باشه، اونطوری باشه، تو به من حکمت بده، تو به من بگو که چی باید بگم. ببینید، از شاگردانش میپرسه خب مردم در مورد من چی میگن؟ هر کی شروع میکنه یه چیزی میگه. خب شما در مورد من چی میگید؟ پتروس میگه تو مسیح هستی. آها، خب پس الان من فوری باید ایده شما رو درست بکنم. برای چی؟ برای که قوم اسرائیل فکر میکرد که مسیح یک شخص سیاسی دی هستش، قدرتمند هستش، که میاد تا پادشاهی بکنه، تا دشمنان اسرائیل همه رو از بین ببره. و عیسی فوری بعد از این که پتروس گفت تو مسیح هستی، اولین چیزی که میگه، برای نخستین بار در مورد مرگ خودش پیشگویی میکنه. و اینجا هستش که شاگردان یهو بگیم لاستیکشون پنچر میشه. یعنی چی؟ چی داری میگی؟ حتی اگه یادتون باشه میگه پتروس اونو به گوشه‌ای کشیدش. چی داری میگی؟ نه برعکس، بذار الان همه میبینی که همه از دستت راضی هستن. و عیسی میگه ای شیطان از من دور شو. پس گفتم این هم مهمه. ببینید، داریم به عیسی فقط نگاه میکنیم ما، و از چیزهایی که داره میگه، از چیز کارهایی که داره میکنه، میتونیم ما هم نتیجه گیری بکنیم. گفتیم بعد از تعمید در دعا بود آسمان گشوده شد. گفتیم پس دعا توانایی اینو داره که آسمون رو حتی باز بکنه تا ما بتونیم روی خدا رو ببینیم. گفتیم که با وجود تمام کارهایی که داشتش و احتیاجات مردم که راحت نمیگذاشتنش، یهو همه رو ول میکنه و به تنهایی میره دعا بکنه. دعا از همه چیز دیگه مهمتر میشه. برای چی؟ برای که در دعا هستش که همه رو به حضور خدا میبره تا بعد خدا رو به حضور همه ببره. گفتیم که در تصمیماتی که باید بگیره دعا نقش مهمی هستش. تمام شب رو در دعا گذروندش و بعد روز بعد شاگردان حواریون انتخاب کردش، رسولان انتخاب کردش. و میگفتیم این برای ما هم باید درس مهمی باشه. قبل از اینکه قدم مهمی برداریم، یاد بگیریم که نظر او رو هم بپرسیم. یا در اینجا دیدیم که چی هستش؟ عیسی قبل از اینکه خبر در مورد مرگ خودش صحبت بکنه، چی کار کردش؟ دعا کرده بود. بعد از شاگردانش پرسید به نظر شما من کی هستم؟ و بعد فوری گفتش که حقیقت چی هستش؟ یا یه بخش دیگه، لوقا فصل 9 آیه 28 به بعد میگه عیسی تقریبا یک هفته بعد از این گفتگو، کدوم گفتگو؟ چیزی که در مورد مرگش گفته بودش، پتروس و یوحنا و یعقوب را برداشت و برای دعا به بالای کوه رفت. هنگامی که به دعا مشغول بود، نمای چهرهش تغییر کرد و لباسهایش از سفیدی می درخشید. ناگهان دو مرد، یعنی موسی و الیاس، در آنجا با او گفتگو می کردند. آنها با شکوه و جلال ظاهر گشتند و درباره رحلت او، یعنی آنچه که می بایست در اورشلیم به انجام رسد، سخن می گفتند. در این موقع پتروس و همراهان او به خواب رفته بودند. وقتی بیدار شدند، جلال او را و آن دو مرد را که در کنار او ایستاده بودند مشاهده کردند. در حالی که آن دو نفر از نزد عیسی می رفتند، پتروس به او عرض کرد: ای استاد، چه خوب است که ما در اینجا هستیم. سه سایبان بسازیم، یکی برای تو، یکی برای موسی، یکی برای الیاس. پتروس بدون آنکه بفهمد چه می گوید این سخن را می گفت. هنوز حرفش تمام نشده بود که ابری آمد و بران سایه افکند، و وقتی ابر آنان را فرا گرفت شاگردان ترسیدند. از ابر ندای آمد: این است پسر من برگزیده من، به او گوش دهید. وقتی آن ندا به پایان رسید آنها عیسی را تنها دیدند. آن سه نفر سکوت کردند و در آن روزها از آن چه دیده بودند چیزی به کسی نگفتند. چیه پس؟ در دعا هستش که ما میتونیم جلال خدا رو ببینیم، شکوه خدا رو ببینیم. عیسی نه فقط خودش دعا میکنه، بلکه پس ما رو میخواد ببره که دعا بکنیم. به الگوی عیسی، اگر عیسی الگوی زندگیمون بشه، به اون نگاه بکنیم، مدل زندگیمون بشه، اون موقع هستش که پس ما میتونیم بگیم مسیحی هستیم، یعنی به او تعلق داریم. و در این دوره‌ای که داریم الان زندگی میکنیم میتونیم درک بکنیم، کشف بکنیم که اهمیت دعا چقدر زیاد هستش. میگفتم اگر پس عیسی که خودش خداست، جسم گرفته بین ما اومده، به دعا اینقدر اهمیت میده، با پدرش اینقدر در اتحاد زندگی میکنه، من فانی ضعیف ناتوان گناهکار، پس چقدر بیشتر باید در خونشو بزنم. نقطه دوم، طرز دعا کردن عیسی. میخوایم ببینیم خب عیسی وقتی دعا میکردش چی میگفتش. دیدیم بله، صبح زود دعا کرد، شب دیر وقت دعا کرد، قبل از اینکه تصمیم بگیره دعا کرد، بعد از اینکه نمام معجزه ای انجام داده شکرگزاری کرد. خیلی خوب دیدیم در زمانهای مختلف دعا میکردش. محتویات این دعاش چیه؟ چی میگفت؟ الان میخوایم از این دید دوباره باز مجددن به انجیل یک نگاهی بندازیم. در فصل ده انجیل لوقا آیه 21 میخونیم که عیسی بعد از اینکه حواریونش رو، اون 70 نفر رو، شاگردان رو به ماموریت فرستاده بودش، وقتی اینها برگشتن و شروع کردن به تعریف کردن، عیسی چنین میگه: در آن لحظه روح القدس شادی عظیمی به عیسی بخشید و عیسی گفت: ای پدر، ای خداوند آسمان و زمین، تو را شکر میگویم و سپاس میگویم که این چیزها را از خردمندان و دانایان پنهان نموده به کودکان آشکار ساختی. آری ای پدر، اراده تو چنین بود. یک، دعای شکرگزاری، سپاس. ببینید، باید یاد بگیریم به خاطر اون چیزی که هستیم، به خاطر اون کسی که هستیم، به خاطر تمام چیزهایی که در اختیار داریم شکرگزار باشیم. ساده ترین راه دعا کردن شکرگزاریه. واسه که همه ما تو زندگیمون چیزهایی داریم که هر آن میتونیم خدا را شکر بکنیم به خاطرش. منتها ما عادت کردیم برعکس، به خاطر اون چیزی که نداریم هی مرتب قهر بزنیم. اینجا دیدیم که عیسی پس چیکار میکنه؟ حتی به خاطر چیزای شاید عادی، کوچیک، شکرگزاری میکنه. لوقا 22 آیه 39 تا 46 لحظه حساسی هستش. عیسی بیرون آمد و طبق معمول رهسپار کوه زیتون شد و شاگردانش همراه او بودند. وقتی به آن محل رسید به آنان گفت دعا کنید که از وسوسه ها دور بمانید. عیسی به اندازه پرتاب یک سنگ از آنان فاصله گرفت، زانو زد و چنین دعا کرد: ای پدر، اگر اراده توست این پیاله را از من دور کن، اما نه اراده من بلکه اراده تو به انجام برسد. فرشته از آسمان به او ظاهر شد و او را تقویت کرد. عیسی در شدت اضطراب و با حرارت بیشتری دعا کرد و عرق او مثل قطره های خون بر زمین می چکید. وقتی از دعا برخاست و پیش شاگردانش آمد، آن را دید که در اثر غم و اندوه به خواب رفتند. به ایشان فرمود: خواب هستید؟ برخیزید و دعا کنید تا از وسوسه ها به دور بمانید. پس در دعا عیسی چی کار میکنه؟ خواسته پدرش رو درخواست میکنه و به شاگردانش هم میگه در مقابل وسوسه ها باید دعا کنید، وگرنه وسوسه دخلتون رو میاره. بابا نخواست من، اگه ممکن استش این کاسه رو از من دور کن، منتها نه به خواست و اراده من، اون چی که تو میخوای، خواست و اراده تو انجام برسه. ببینید، تکرار میکنم، میگه در شدت اضطراب و بعد با حرارت بیشتری دعا کردش و عرق او مثل قطره های خون بر زمین میچکید. میدونه که الان سرش چه اتفاقی خواهد افتاد. دست و پاش بگیم داره میلرزه، منتها دعا میکنه: بابا نخواسته من، اراده تو به انجام برسه. و دقت کنید، برای دو بار به شاگردانش هم همینو میگه. یکی در ابتدا گفته بود وقتی برده بودشون اونجا، یکی در انتها وقتی بیدارشون کردش: دعا کنید تا از وسوسه ها به دور بمانید. من نمیتونم، این عادت بد رو دارم، نمیتونم ازش راحت بشم، رهایی پیدا بکنم. داره به اون میگه باید چی کار بکنیم. دعا کن، دعا کن. لوقا 23:34 عیسی گفته: بابا اینان را ببخش زیرا نمیدانن چه میکنند. و آنها لباسهای او را به قرعه، به قید قرعه میان خود تقسیم کردند. شلاقش زدن، کتکش زدن، به صلیب کشیدنش. چی داره میگه؟ بابا اینها را ببخش زیرا نمیدونند چه میکنند. طلب بخشش برای دیگران. دقت کنید، روی صلیب در یک وضعیت عادی و معمولی نیستش. به ناحق داره چوبی رو میخوره که براش کاری نکرده بوده، دلیل وجود نداشته که به این صورت محکومش کنند. پس چی کار میکنه؟ بابا اینها رو ببخش زیرا نمیدونن چی کار دارن میکنن. لوقا ببخشید متا 27:46 عیسی بر روی صلیب هستش و جمله دیگه میگه خدای من خدای من چرا منو ترک کردی؟ دعایی که از ته قلبش بیرون میاد، دعایی که نشون میده که پس که صمیمیت و رابطه قوی با پدر داره. هر چی که هستش تو زندگیم همه رو باهات در میون میگذارم، همه رو بهت میگم. خیلی وقتا تو زندگی ما هم میتونه اتفاق بیفته، بگیم کجایی؟ چرا سکوت کردی؟ چرا مداخله ای نمی کنی؟ خدای من خدای من چرا منو ترک کردی؟ و لوقا 23:46 در اونجا میخونیم که میگه عیسی با فریادی بلند گفت ای پدر روح خود را به تو تسلیم میکنم. این را گفت و جان داد. خود سپاری، ترک کامل خودمون زندگیمون به دست پدر. از این اعتماد دارم، مطمئنم که خودسپاری 100% قیامی در زندگی من به وجود خواهد آورد. اگر خودمو به دست تو بسپارم مطمئنم که تو منو ترک نمی کنی، رها نمی کنی. پس در دهلیز مرگم میگم بابا روحمو به تو میسپارم. میدونم که ترک شده نخواهم بود، میدونم که تو منو توی دست خودت حفظ خواهی کرد و میدونم که مجدداً تو منو بلند خواهی کرد، قیامی رو خواهم دید. خب پس طرز دعای عیسی رو دیدیم، دیدیم که چی میگفته، شکرگزاری میکردش، دیدیم که جویا و خواهان اراده پدرش بودش. دیدیم که طلب بخشش کردش در ته دعاش برای دیگران. دیدیم که از ته دل فریادی زد خدای من خدای من چرا منو ترک کردی؟ و دیدیم که خودشو کاملا به او سپردش. پس میگفتیم دعا چی هستش؟ در اتحاد با خدا زندگی کردن هستش، پذیرفتن این هستش که بله تو محبت کامل هستی، تو با من هستی، تو منو دوست داری و از این اطمینان دارم، میدونم که منو رها نخواهی کرد. حتی اگر میگم بعضی وقتا جوابی به همون نمیدی، برای که ما فقط تا این دیوار رو میتونیم ببینیم، تو پشت این دیوارم میبینی و از اونجایی که پشت این دیوارم میبینی پس میدونی که شاید اون چیزی که من الان دارم برنامه ریزی میکنم، اون چیزی که میخوام، میتونه بعد اون برای اون دیوار برام مشکلی به وجود بیاره، پس به این خاطر به هم نمیدی، برای که میگم تو اون برای دیوارم ازش آگاهی داری. بخش سوم، عیسی معلم دعا. خب ببینیم در مورد دعا بهمون چی میگه، چه چیزی یاد میده. میخوای مراجعه بکنیم به انجیل متی فصل 21 آیه 21 و 22. عیسی در پاسخ به آنان گفت: یقین بدانید، اگر ایمان داشته باشید و شک نکنید، نه تنها قادر خواهید بود آنچرا که نسبت به این درخت انجام شد انجام دهید، بلکه اگر به این کوه بگویید که از جای خود کنده و به دریا پرتاب شود، چنین خواهد شد. و هرچه با ایمان در دعا طلب کنید خواهید یافت. خب پس وقتی در مورد دعا داره برامون بهمون درسی میده، اولین چیزی که میخواد بهمون بگه این هستش: باید ایمان داشته باشه. نباید توی قلبمون شک و ترددی وجود داشته باشه. حالا امتحان میکنم، اگر چسبید خوشحالم، به حال خودم. اگرم نشد خب امتحان کرده بودم دیگه. حالا میگم خب امتحانمو کردم. نه، من میدونم که تو قادر هستی و توانایی اینو داری که این کارو انجام بدی. ایمان دارم، مطمئنم، اطمینان دارم. اگر ته 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 قلب من شکی وجود داشته باشه، اون موقع بد نمیشه. عیسی به اون میگه هر آنچه در نام پدر، در نام من از پدر بخواید بهتون داده میشه. آیا واقعا مطمئنیم؟ آیا واقعا ایمان داریم که چنین خواهد شد؟ این هم سوالی هستش. از اینجا حرکت بکنیم. نمیگم چی خواستیم که آیا بر طبق خواستش بوده یا نبوده. نه، داره به هم میگه اون چه در نام من از پدر بخوای بهت داده خواهد شد. سوال اینجاست، آیا واقعا ایمان دارم؟ این سوال اصلیه. بقیه شو ولش کنیم. آیا مطمئنم که او که داره چنین چیزی میگه راست داره به هم میگه، یا داره بلوف میزنه، دروغ میگه؟ پس اولین نکته در دعا کردن، نکته که باید بهش توجه بکنیم، ایمان هست. اگه مطمئن نیستم، این در مورد دعای درخواست داریم میگیم، اگه مطمئن نیستم پس دعا نکنم. برای که میبینیم که وقتی عیسی در مورد دعا با همون صحبت میکنه، گفتیم در مورد جنبه های مختلفی از دعا صحبت میکنه، شکل های مختلفی. گفتیم دعای شکرگزاری دعای درخواست هستش، طلب بخشش هستش، دعای حمد هستش، دعای ستایش هستش. منتها زیربنای همه اینا چی هستش؟ گفتیم ایمانه. مرقس 11:22-24. عیسی به آنها گفت: به خدا ایمان داشته باشید و یقین بدانید اگر کسی به این کوه بگوید حرکت کن و به دریا پرتاب شو، و شک و شبهید به دل راه ندهد، بلکه ایمان داشته باشد که هر چه بگوید می شود، برای او چنان خواهد شد. بنابراین به شما می گویم یقین بدانید آنچه را که در دعا طلب کنید خواهید یافت و به شما داده خواهد شد. وقتی برای دعا می‌ایستید، اگر از کسی شکایتی دارید او را ببخشید تا پدر آسمانی شما هم خطاهای شما را ببخشد. خب در مورد قدرت دعا صحبت کردش. اگر با ایمان چیزی رو بخوای، هر چقدر اون چیز بزرگ باشه، مثل یه کوهی باشه در مقابل تو که تو فکر میکنی خب من این چجوری چیزش بکنم، ازش رد بشم، عبور بکنم، چجوری میتونم دورش دور بزنم، چجوری میتونم از دست این راحت بشم، غیر ممکنه. اگر با ایمان دعا بکنی، دعا اونقدر پرقدرته که این کوه هم میتونه ذوبش کنه. مطمئن باش که با دعا کردن راه خروجی پیدا خواهی کرد، برای که او هستش که بهت راه نشون میده. و بعد یه نقطه مهم دیگه که در پایان گفتش، وقتی برای دعا میستید، اگر از کسی شکایتی دارید او را ببخشید تا پدر آسمانی شما هم خطاهای شما را ببخشد. پس شرطش چیه؟ یکی دیگه از شرایط بخشش هستش. درسته من یه چیزی میخوام، منتها دعام شرط و قوانینی داره. مثل این هستش که من یه نامه مینویسم، نامه رو میخوام بفرستم به کسی، آدرس ننوشتم رو پاکت، تمرم زدم و فرستم، انداختمش توی صندوق پست. ای کجا باید بره اینا آدرس نامه؟ لازمه، ضروریه که پس گفتم روی پاکت آدرس وجود داشته باشه، لازم و ضروری هستش که تمر وجود داشته باشه. در اون موقع هستش که پس این میتونه بره حرکت کنه. اینجا هم یکی از شرایط که میذاره این هستش که گفتیم با ایمان باید دعا کنی، با اطمینان باید دعا کنی، مطمئن باشی که خدا توانایی انجام اینو داره. دو چیزی که داره به اون میگه، قلبت باید تمیز باشه، قربت برم، شوخی نمی کنم. اگه میخوای دعاتو گوش بکنم، اول از همه خودت باید طلب بخشش بکنی و دیگران رو هم ببخشی. وگرنه گفتم اون دعا مثل اون پاکتی هستش که نه آدرس داره نه تمبر روش زده شده. بعد ننداز گردن من که چرا نشدش. تو اونهایی که ضروری هست به جا بیار، باشه بعدشم. بعد چه اتفاقی میفته؟ میریم انجیل متی فصل 6 آیه 5 به بعد. وقتی دعا میکنید مانند ریاکاران نباشید، آنان دوست دارند در کنیسه ها و گوشه های خیابان ها بایستند و دعا کنند تا مردم آنان را ببینند. یقین بدانید که آنها اجر خود را یافتند. پس یه شرط دیگه، هدف از دعا کردن خودنمایی نباشه. به 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 به، چه آدم با تقوایی هستش. خب پس اه به به رو شنیدی دیگه، اجر تو گرفتی. منتهی سا به اون یه چیز دیگه میگه، هرگاه تو دعا میکنی به اندرون خانه خود برو، در را ببند و در خلوت در حضور پدر نادیده خود دعا کن و پدری که هیچ چیز از نظر او پنهان نیست اجر تو را خواهد داد. دعای قلب، دعا در درون اتاقت، اتاقت قلبت نه اتاق خوابت، جایی که کسی نمیدونه تو داری الان چی میکنی. دعا باید از قلبت داخل خارج بشه، نه از زبونت. ادامه میده: در وقت دعا مانند بت پرستان وردهای بی‌معنی را تکرار نکنید. آنان گمان میکنند با تکرار زیاد دعایشان مستجاب میشه. اینم پس یه شرط دیگرش. فکر نکن با تکرار کردن گفتن زیاد نمیم چی؟ آره دیگه من مجبور میکنی؟ آخسرم درد گرفتش دیگه. باشه. نه. پس مثل ایشان نباشید، زیرا پدر شما احتیاجات شما را پیش از آن که از او بخواهید میداند. دقت کنید. پدر شما احتیاجات شما را پیش از آن که از او بخواهید میداند. میگفتم ما تا این دیوار داریم میبینیم، اون پشت دیوار هم داره میبینه، اون میدونه به چی احتیاج دارم. چرا؟ میگه پس شما اینطور دعا کنید. دقت کنید: ای پدر آسمانی ما، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید، اراده تو همونطور که در آسمان اجرا میشود در زمین نیز اجرا شود، نان روزانه ما را امروز به ما ده، خطاهای ما را ببخش چنان که ما نیز خطاکاران خود را میبخشیم، ما را در وسوسه ها میار بلکه ما را از شریر رهایی ده، زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابدالآباد از آن توست. آمین. نیا کنید بهمون یاد میده چگونه دعا کنید. دعای پدر آسمانی در انجیل متا و در انجیل لوقا اومده. در انجیل لوقا فصل 11 جالب هستش که حواریون شاگردان وقتی میبینن عیسی داره دعا میکنه، میگه روزی عیسی در محلی به دعا مشغول بود، وقتی از دعا فراغت یافت یکی از شاگردان به او گفت: خداوندا، همانطور که یحیی به شاگردان خود یاد داده است، تو هم دعا کردن را به ما یاد بده. عیسی به ایشان فرمود: هر وقت دعا میکنید بگویید ای پدر. ببینید، پس دعا قبل از هر چیز خدا رو بابا خطاب کردن هستش، اطمینان داشتن هستش که او مثل بابا که فرزندش رو دوست داره اونم منو دوست داره. پس دعای ما به پدر ماست نه به قدرت او. ما بهش مراجعه میکنیم نه به خاطر اینکه یه چیزی ازش میخوایم، برای که میخوایم با او باشیم. بچه همیشه دلش میخواد باباش اونجا باشه، در کنارش باشه. این تشنگی باید در ما وجود داشته باشه. نکته بعدی که میبینیم میگه خواست او را بجویید، بعد احتیاجات خودتون را. نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید، اراده تو به انجام برسد. اول تو خواستت چیه، ارادت چیه، اون مهمه، بعدش درسته. خودش داره به ما یاد میده، نان روزانه ما را امروز به ما ده، بعد درخواست بکن. اول گفتم خواست و اراده او مهمه. و جلوتر وقتی میریم میبینیم که میگه خطاهای ما را ببخش چنان که ما نیز خطاکاران خود را میبخشیم. فقط دعای شخص صلح‌جو دعا هستش. عیسی بهمون میگه داری درخواست کن خطاهای منو ببخش، همونطور که من هم خطاهای دیگران میبخشم. من ازت درخواست میکنم که تو از گناهان من بگذر، پس منم باید همین کاره بکنم. به این معنی دارم میگم فقط شخص صلح‌جو دعاش گوش داده خواهد شد. اگه دل من از کینه پر هستش، اگر من بر ضد این و اون پر از نفرت و غضب هستش قلبم، چطور میتونم انتظار داشته باشم که دعای من مستجاب بشه؟ میرم انجیل لوقا فصل 11 آیه 9 تا 13. پس به شما میگویم تقاضا کنید که به شما داده خواهد شد، بجویید که پیدا خواهید کرد، بکوبید که در به رویتان باز خواهد شد. چون هر که بخواهد به دست می آورد و هر که بجوید پیدا می کند و هر که بکوبد در به رویش باز می شود. آیا در میان شما پدری هست که وقتی پسرش از اون ماهی بخواهد به عوض ماهی ماری در دستش بگذارد؟ یا اگر تخم مرغ بخواهد عقربی به او بدهد؟ پس اگر شما با اینکه گناهکار هستید میدانید چگونه چیزهای خوب را به فرزندانتان بدهید، چقدر بیشتر پدر آسمانی روح القدس را به آنانی که از او درخواست میکنند عطا خواهد فرمود. خیلی خوب، چیه؟ کدوم پدر؟ گفتیم عیسی به اون میگه وقتی دعا میکنی بگو ای پدر، و اینجا داره به اون توضیح میده چی هستش؟ آیا ممکنه که فرزندی از پدرش میگه نون بخواد و ماهی بخواد و به جای ماهی ماری در دستش بگذارن؟ یا اینکه از پدرش تخم مرغ بخواد یا بهش به جای اون عقربی بده؟ هیچ پدری بدی فرزندشو نمیخواد، زجر کشیدن فرزندشو آرزو نداره. خب پس میگی شما که با وجود که گناهکار هستید، اگر نسبت به فرزندانتون اینقدر با لطف و محبت و عشق رفتار میکنید، آیا ممکنه که پدر آسمانی شما وقتی روح القدس ازش میخواید بهتون نده؟ آیا ممکنه وقتی چیزی ازتون ازش میخواین بهتون نده؟ این چیزی هستش که باید کمک بکنه که فکر بکنیم در موردش. خیلی زیاد. نکته بعدی، انجیل متا فصل 6 آیه 24 به بعد. هیچ کس نمیتواند بنده دو ارباب باشد، چون یا از اولی بدش میآید و دومی را دوست دارد، و یا به اولی ارادت پیدا میکند و دومی را حقیر میخواد میشمارد. شما نیز نمیتوانید بنده خدا و بنده مال باشید. بنابراین به شما میگویم برای زندگی خود نگران نباشید که چه بخورید یا چه بیاشامید، و نه برای بدن خود که چه بپوشید. زیرا زندگی از غذا و بدن از لباس مهمتر است. به پرندگان نگاه کنید، آنها نمیکارند و ندرو میکنند و نه در انبارها ذخیره میکنند، ولی پدر آسمانی شما روزی آنها را میدهد. مگر ارزش شما به مراتب از آنها بیشتر نیست؟ گفتم اگر پس همونطور که عیسی داره بهمون میگه خدا بابای ما هستش، پدر ما هستش، کسی هستش که به فکر ما هستش، نباید بترسیم. دقت کنین، این به این معنی نیستش که پس هیچ کاری نمی کنیم، میشینیم و میگیم خب پس اگر یه فکری خواهد کرد در حقمون. نه، به فارسی هم چی میگیم؟ از تو حرکت، از خدا برکت. تمام اون کاری که تو از دستت برمیاد انجام بده، برکتشو اون خواهد داد. بعض رو تو بکار، بعد من هستم که اون بعض رو میترکونم که جوونه بزنه. این نکته مهم هستش، اطمینان داشته باشیم که بله، او به یادمون هستش، باهامون هستش. در انجیل لوقا فصل 18 آیه 1 تا 8 یه نکته مهم دیگه در موردش با همون صحبت میکنه. ضرورت دعا کردن بدون خسته شدن. و در اونجا هستش که داستان بیوه‌زن رو تعریف میکنه که میرفتش پیش قاضی و قاضی بهش اهمیت نمیداد. بیوه‌زنه، نه قدرتی داره، نه پولی داره، نه نمیدونم چی. الکم بابا چرا وقتمون با این تلف بکنم؟ منتها اون بیوه‌زن مرتب میره تا اینکه قاضی میگه بابا بسه، خیلی خوب، به دردت رسیدگی میکنم. عیسی چون این مسئله برامون میزنه در اینجا و چی میخواد به اون بگه؟ که لازمه که در دعامون استوار باشیم. یه چیزی که برامون حیاتی هستش، ضروری هستش، بدون اون نمیتونیم زندگی بکنیم، اونو مرتب ازش میخوایم. اگر یکی از عزیزانم مشکلی داره، اینطوری بگیم مشکل سلامتی داره، مرتب ازش میخوام، التماس میکنم فراموشش نکن، به دادش برس. چه موقعیه که ما اهمیت نمیدیم؟ وقتی اون طرف برامون مهم نیستش، وقتی اون طرف رو به عنوان خواهر، برادر، پدر یا مادرمون نگاه نمی کنیم، باهاش رابطه ای نداره. چند نفر از ما دعا می کنن که خدای تو کشورمون صلح و آرامش به وجود بیاد؟ شاید به عقلمون هم نمی رسه، ما که اینجا هستیم. آره، بعد وقتی یه خبری میشنویم که نه اتفاقی افتاد، بمبی ترکید، نه چی شدش، ما داره خدایا نه. ببینید، اگر موضوع برای من مهم و اساسی باشه، هر روز من همون چیزو میخوام. و اون موقع هستش که پس یه چیز حیاتی هستش و پدر اون چیز حیاتی رو باید به هم عطا میکنه. در این حال یه موضوع دیگه هم به اون روش پا فشاره میکنه، مسئله فروتنی. در انجیل لوقا فصل 18 آیه 9 به بعد میخونیم: همچنین عیسی برای کسانی که از نیکی خود مطمئن بودند و سایرین را از خود پستر میشمردند این مثل را آورده گفت: دو نفر برای دعا به معبد بزرگ رفتند، یکی فریسی و دیگری باجگیر. آن فریسی ایستاد و با خود دعا کرد و گفت: ای خدا، تو را شکر میکنم که مانند سایرین حریص و نادرست و زناکار و یا مانند این باجگیر نیستم. هفته ای دوبار روزه میگیرم، دهیه که همه چیزهایی را که به دست آوردم میدم. اما آن باجگیر دور ایستاد و جرأت نگاه کردن به آسمان را نداشت، بلکه به سینه خود میزد و میگفت: ای خدا، به من گناهکار ترحم کن. بدانید که این باجگیر بخشوده شده به خانه رفت و نه آن دیگری. هر که خود را بزرگ نماید خار خواهد شد و هر که خود را فروتن سازد سرفراز خواهد گردید. پس یه نکته مهم دیگه در دعا فروتنی هستش، نکته بسیار مهمی هستش. ببینید دعاشو خوب شروع کرده بودش. فریسی کی بود؟ یکی از کسی بودش که کتاب مقدس رو خوب میدونست، آشنایی کامل داشتش، معلمی بود که حتی کتاب مقدس رو به دیگران درس میدادش. باجگیر کی بودش؟ مأمور بگیم مالیات بودش. مردم ازش نفرت داشتن به خاطر که مالیات جمع میکرد برای که برای دشمنان قوم اسرائیل به رومیان پرداخت میکردش، به خاطری که دوز بودش. اگه 10 تا باید میگرفت 12 تا میگرفت، 10 تا رو باید میدادن به ایشون، 2 تا میمون تو جیب خودم. این دو نفر رو داره میگرفتن دعا بکنن. اولی فریسی، آدم بگیم پروفسور الهیات: ای خدا، تو را شکر میکنم. تا اینجا خوب شروع کرد، اینجاست که یه خراب بشم بچه، که مانند سایرین حریص و نادرست و زناکار و یا مانند این باجگیر نیستم. چی شد پس؟ معیار مقایسه من دیگه، میگم روی من خدا نبودش، شروع کردم این که اینطوریه، اون که اونطوریه، اون که اونطوریه. شکرت نمی کنم به خاطر اینکه تو منو دوست داری، منو میبخشی، لطف به من عطا میکنی حتی اگر لایق نیستم. شکر کردن رو نگاه کنیم، من مثل این و اون و اون نیستم، به خود مثل یکی دیگه. بعد شروع میکنم به فخر کردن: هفته ای دوبار روزه میگیرم، دهیه که همه چیزهایی که به دست آوردم میدم. اون بر چی هستش؟ اون بیچاره هستش که متوجه هستش که آره، چه آدم عوضی هستم، چه اشتباهاتی دارم تو زندگی میکنم و از خداوند طلب بخشش میکنه. شایسته نیستم که اینجا باشم، به من گناهکار ترحم بکن. آخرین چیزی که میخوام براتون بخونم در مورد اینکه عیسی بهمون دعا کردن وقتی یاد میده، دوباره مجدداً به یادمون میندازه که آقا چجوری باید دعا بکنی، فصل 6 انجیل متی 14 و 15 هستش. هنگامی که در مورد دعای پدر آسمانی صحبت کرد و در مورد خصوصیات دعا کردن صحبت کرد، دقت کنید با چه جمله‌ای موضوع دعا رو میبنده، جمع میکنه: چون اگر شما خطاهای دیگران را ببخشید، پدر آسمانی شما نیز شما را خواهد بخشید. اما اگر شما مردم را نبخشید، پدر آسمانی شما نیز خطاهای شما را نخواهد بخشید. عزیزان، اینجا ما دیدیم عیسی چگونه دعا میکردش، برای چی دعا میکرد، وقت دعا میکرد چی میگفتش، چی میخواستش. عیسی چگونه دعا کردن رو به ما یاد میده، چه چیزهایی گفت، خصوصیات دعا کردن چی هست اگه میخوایم که بهمون گوش بکنه. و میگفتم پس بعد از تمام این چیزهایی که الان بهمون گفت، آیا لازم نیستش که ما به زندگیمون یک نگاهی بندازیم و ببینیم و از خودمون بپرسیم چگونه دعا میکنم؟ دعا توی زندگی من اصلا جایی داره؟ معنی داره؟ آیا طرز دعای من اون چیزی هست که خدا از من میخواد، یا اینکه نه من دارم خودم رو گول میزنم؟ وقتی من دعا میکنم از کجا میتونم بدونم که واقعا دعا کردم یا نه؟ ببینید این خیلی مهمه. اگر توی زندگی من بعد از دعا کردنم چیزی تغییر نکنه، پس من دعا نکردم، من خودم رو گول زدم، با خودم فقط اونجا صحبت کردم، سر خودم رو شیره مالیدم که دارم با خدا دعا میکنم، صحبت میکنم. برای که غیر ممکن هستش که من در حضور خدا باشم، در اتحاد با او باشم و قلب من رعوف نشه، عوض نشم. غیر ممکنه که من دستم رو بذارم روی یک بخاری که داغ داغ هست و داره میسوزه و دست من نسوزه. اگر نسوزه دست من وقتی گذاشتم دستم روی بخاری، به این معنی هست که پس عصبهای من همه مرده هستند. اگر دعا میکنم و بعد از دعا زندگی من مجددن اون زندگی مثل قبل از دعام هستش، هیچ چیزی پس عوض نشده. به این نکته باید توجه بکنیم. پس من به حضور خدا نرفتم، برای که در حضور خدا بودم خدا منو ذوبم میکردش، منو عوض میکردش، محبت او زندگی منو زیر رو میکردش. پس تو این هفته من باید در مورد این فکر بکنم، رو این موضوع تعمق بکنم. عیسی همه چیز زندگی من هستش، مدل من هستش، الگوی من هستش. من به خودم میگم مسیحی هستم، پس باید به اون نگاه بکنم، او چگونه رفتار کرد، او در دعا چی گفت و او از من چی میخواد که چگونه باید دعا بکنم.
وقتی دل شکسته، گران بار و خسته، در ظلمت گناه گم گشته، به پای صلیبش افتادم پشیمان، از آنجا تابید نور ایمان. مسیحا مسیحا، نورت بر من تابید، مرا از گناهان رهانید، رهانید. مسیحا نگاهت آن مهر و صفایت، مرا بخشید شادی و حیات. گرچه مسکین و کور، لیکن پر از غرور تا باره گناهم شد آشکار. آنگه من به پای آن مصلوب افتادم، آنجا از ظلمت کرد آزادم. مسیحا مسیحا نورت بر من تابید، مرا از گناهان رهانید رهانید. مسیحا نگاهت آن مهر و صفایت، مرا بخشید شادی و حیات. ظلمت رخت بسته، بندهایم گسسته، طلوع کرده عیسی در قلبم. مسیحا نگاهم به نور روی توست، نجاتم ز فیض و رحم توست. مسیحا مسیحا نورت بر من تابید، مرا از گناهان رهانید رهانید. مسیحا نگاهت آن مهر و صفایت، مرا بخشید شادی یا حیات.
رازهای حزن‌آور.
به نام پدر، پسر و روح القدس، آمین. من ایمان دارم به خدا، پدر قادر مطلق، آفریدگار آسمان و زمین، به عیسی مسیح، پسر یگانش، خداوند ما، که توسط روح القدس بار آورده شد و از مریم عذرا متولد گردید و در زمان پونتیوس پیلاتوس رنج کشید، مصلوب شد، مرد و مدفون گشت و به دیار مردگان فرو رفت و روز سوم از میان مردگان برخاست و به آسمان صعود نموده، به دست راست خدای پدر قادر مطلق نشسته است و از آنجا برای داوری زندگان و مردگان خواهد آمد. من ایمان دارم به روح القدس، به کلیسای مقدس کاتولیک، به اتحاد مقدسین، به آمرزش گناهان، به رستاخیز تنها و زندگانی جاویدان. آمین. ای پدر ما که در آسمانی، تقدیس شود نام تو، بیاید ملکوت تو، انجام شود اراده تو روی زمین چنان که در آسمان است. نان روزانه ما را امروز به ما ده، ببخشای گناهان ما را چنان که ما نیز می بخشیم بدهکاران خود را، و ما را در وسوسه رها مکن، بلکه ما را از شریر رهایی ده. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. پدر، پسر و روح القدس را جلال باد، چنان که از ابتدا بود و الان هست و تا ابد الآباد خواهد بود. آمین.
در باغ جتسیمانی پسر خدا به وضعیت روانی و روحانی گناهکاران وارد میشه. پولس رسول میگه که مسیح گناه گردید. این رسالتونه، باز آوردن نور و بخشش خدا به عمق وجود واگذاشته شدگان. تنها پتروس، یعقوب و یوحنا همراه اون هستند، اما اون حتی این سه نزدیکترین شاگردانش هم پشت سر میذاره. اون در رنجی جانکاهه. نویسندگان بزرگ سنت ما این عبارتو چنین تفسیر میکنن که گناهان جهان بر سینه اون فشرده شده بود و اون خونشو عرق میریزه. عیسی، پسر حقیقی خدا، به وضعیت دورافتادگی از خدا وارد میشه. اون رنج گم شدگانو احساس میکنه. در اون وضعیت اون دعایی مضطربانه بر زبان میاره: پدر، اگر اراده توست این جام را از من دور کن. تمام زندگی عیسی نبردی علیه شره، نبردی که بر صلیب به نقطه اوج میرسه و در باغ وسوسگی سرپیچی از خواست خدا نمایانه. اما اون که با تمام غرایز جسمش درد نبرده، پای مردی رو به نمایش میذاره و آشکارا اراده خودش رو با خواست خدا هم نوا میکنه. اما نخواست من بلکه اراده تو انجام شود. اینجا تو قلب ماجرا، از قلب همجوشی اراده های الهی و بشری، این دعا برمیاد که حاکی از اعتماد به مشیت الهیه. بیایید تا با ذکر این ده دانه تنهایی دردناک مسیح در باغ رو ببینیم که به وضعیت روانی و روحانی گناهکاران داخل میشه و دعای شگرف اون در باغ و راهنمایی برای دعاهای خود و کلید سرور و صلح پایدار بدونیم. نخواست من بلکه اراده تو انجام شود.
ای پدر ما که در آسمانی، تقدیس شود نام تو، بیاید ملکوت تو، انجام شود اراده تو روی زمین چنان که در آسمان است. نان روزانه ما را امروز به ما ده. ببخشای گناهان ما را چنان که ما نیز میبخشیم بدهکاران خود را، و ما را در وسوسه رها مکن، بلکه ما را از شریر رهایی ده. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. پدر، پسر و روح القدس را جلال باد، چنان که از ابتدا بود و الان هست و تا ابد الآباد خواهد بود. آمین. ای عیسی من، ببخشای گناهان ما را، ما را از آتش جهنم حفظ کن، هدایت کن تمامی جانها را به طرف آسمان، به خصوص آن کسانی را که بیش از همه محتاج رحمت تو هستند.
بعد از اینکه پیلاتوس عیسی را به مرگ محکوم میکنه، دستور میده تا اونو به تیرکی تازیانه بزنن که شکنجه معمول پیش از صلیب بود. از شواهد باستان شناسی و روایات مکتوب معلومه که این نوع مجازات چگونه بوده. شلاق زنان رومی با استفاده از سلاح و وسایل مختلف قربانی ها رو به شکلی وحشیانه شکنجه می کردن. هانس فون بالتازار می نویسه که حتی اون جنبه های منفعلانه ای از مصائب مسیح، از جمله تازیانه خوردنش بر تیرک که در اون شرایط خود اون اجازه می ده که مورد بهره کشی قرار بگیره، تجلیاتی از اراده فعال او برای تقدیم و تسلیم خیشتن برای تکمیل محبانه وعده خدا به قومه. پیلاتوس با تقدیم عیسی تازیانه خورده به جمعیت میگه اینک آن انسان. در این عبارت کنایه‌آمیز انجیل یوحنا، پیلاتوس نادانسته توجه ما را به این حقیقت جلب میکنه که عیسی کاملا به خواست پدرش رضایت داده، حتی تا به حدی که شکنجه و مرگ و پذیرفته و در واقع همان انسانه که مصداق اعلای نوع بشره در کاملترین و آزادترین شکل ممکن. در این ده دانه از تسبیح بیایید به بیرحمی هایی تأمل کنیم که مسیح در زمان تازیانه خوردنش متحمل شد و پذیرش محبانی اون برای رنج و به عنوان وسیله‌ای ببینیم که از طریق اون بر گناه غلبه میابه و بشریت رو بازخرید میکنه.
ای پدر ما که در آسمانی، تقدیس شود نام تو، بیاید ملکوت تو، انجام شود اراده تو روی زمین چنان که در آسمان است. نان روزانه ما را امروز به ما ده، ببخشای گناهان ما را چنان که ما نیز میبخشیم بدهکاران خود را، و ما را در وسوسه رها مکن، بلکه ما را از شریر رهایی ده. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. پدر، پسر و روح القدس را جلال باد، چنان که از ابتدا بود و الان هست و تا ابد الاباد خواهد بود. آمین. ای عیسی من، ببخشای گناهان ما را، ما را از آتش جهنم حفظ کن، هدایت کن تمامی جانها را به طرف آسمان، به خصوص آن کسانی را که بیش از همه محتاج رحمت تو هستند.
وقتی عیسی رو نزد پیلاتوس میبرن، از اون میپرسه آیا تو پادشاه یهودی؟ و عیسی با حالتی بی تفاوت پاسخ میده تو میگویی. همین گفتگو باعث میشه که سربازای رومی ردای ارغوانی رنگ نظامی رو بر شانه اون بندازن، عصایی به دست راستش بدن و تاجی از خار به سرش بذارن. اونا میگفتن درود بر تو ای پادشاه یهود، و در مقابلش زانو زدن، به صورتش آب دهان انداختن و با عصا به سرش زدن تا اونو مسخره کنن. اما انجیل مرقس میخواد که ما این کنایات از دست ندیم، چون عیسی دقیقاً به عنوان پادشاه یهود و پسر داوود پادشاه اون سربازا هم هست، زیرا رسالت پادشاهی داوود متعهد ساختن قبایل اسرائیل و اقوام تمام جهانه. فالتون شین در تأملی درباره این سر تمسخر پادشاه حقیقی توسط سربازایی رو که پادشاهی عیسی رو دروغین میپنداشتن کفاره‌ای برای گناهان ذهنی مانند خودپسندی، تردید و غرور میدونه. کلید عزت در پادشاهی خدا آمادگی برای رنج کشیدن در راه محبت و تقدیم جان خیشتنه. به زندگی قدیسان نگاه کنید که حیاتشون نه در جهت بزرگ داشت نفس، بلکه در جهت خالی شدن از منیت بوده. برای این دهدانه بیایید بر تحمل مسیح در مقابل تمسخر و نفرت جمعیت تحمل کنیم، که اون به این طریق کیفیت بخشش و محبت الهی را آشکار میکنه.
ای پدر ما که در آسمانی، تقدیس شود نام تو، بیاید ملکوت تو، انجام شود اراده تو روی زمین چنان که در آسمان است. نان روزانه ما را امروز به ما ده، ببخشای گناهان ما را چنان که ما نیز میبخشیم بدهکاران خود را، و ما را در وسوسه رها مکن بلکه ما را از شریر رهایی ده. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. پدر، پسر و روح القدس را جلال باد، چنان که از ابتدا بود و الان هست و تا ابد الآباد خواهد بود. آمین. ای عیسی من، ببخشای گناهان ما را، ما را از آتش جهنم حفظ کن، هدایت کن تمامی جانها را به طرف آسمان، به خصوص آن کسانی را که بیش از همه محتاج رحمت تو هستند.
حمل سریع باید به ساختار بنیادین حیات مسیحی تبدیل بشه. عیسی گفت هر که صلیب خود را بر نگیرد و از پی من نیاید شایسته من نباشد. این گفته میبایست برای مخاطبان قرن اول میلادی دلاشوب بوده باشه، چون اونا به خوبی معنای صلیب رو میدونستن. صلیب به معنای مرگی همراه با زجر، برهنگی و تحقیر بود. اونا مانند ما صلیب و نماد دینی تلقی نمی کردن، زیرا صلیب رو در معنای دردناک حقیقیش می شناختن. با این حال عیسی این تصویر دهشتناک رو در کانون حیات معنوی قرار میده. اما ما چطور باید صلیبمون رو حمل کنیم؟ با آمادگی برای رنج کشیدن مانند عیسی. ما به تقلید از مسیح، یعنی با دوست داشتن اون چه که اون دوست می داشت و بیزاری از اون چه اون بیزار بود، صلیبمون رو حمل می کنیم. اگر خدا حاضره قلب خودشو بگشاید، ما هم باید حاضر باشیم تا قلب خودمون رو برای دیگران بگشاییم. عیسی بار تمام جهانو به دوش کشید و ما هم باید چنین کنیم. فعالانه، کنشگرانه و در جستجوی راه‌هایی برای سبک‌تر کردن بار دیگران. با خوندن این ده دانه تسبیح بیایید بر محوریت این سفر فداکارانه در زندگی مسیحی تأمل کنیم.
ای پدر ما که در آسمانی، تقدیس شود نام تو، بیاید ملکوت تو، انجام شود اراده تو روی زمین چنان که در آسمان است. نان روزانه ما را امروز به ما ده، ببخشای گناهان ما را چنان که ما نیز می بخشیم بدهکاران خود را، و ما را در وسوسه رها مکن، بلکه ما را از شریر رهایی ده. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. پدر، پسر و روح القدس را جلال باد، چنان که از ابتدا بود و الان هست و تا ابدالآباد خواهد بود. آمین. ای عیسی من، ببخشای گناهان ما را، ما را از آتش جهنم حفظ کن، هدایت کن تمامی جانها را به طرف آسمان، به خصوص آن کسانی را که بیش از همه محتاج رحمت تو هستند.
مسیحیان چنان به دیدن صلیب تو کلیساها، مدارس و کارت تبریک‌های مناسبتی یا گردن‌بندهای زینتی عادت کردند که هیبت و شگفتی صلیب را از یاد بردن. اما برای نخستین مسیحیان صلیب مسیح بیش از این بود. پولس می گفت که صلیب یهودیان را سنگ لغزش است و غیر یهودیان را جهادت، و مقصودش این بود که صلیب برای همگان بغرنجه. تا چند قرن اولیه مسیحیت هنرمندا ماگل نبودند که صحنه دهشتناک مرگ خداوند رو به تصویر بکشند. با این حال پولس میگه که ما مسیح مصلوب را وضع میکنیم، و تمام سنت مسیحی از آگوستین و فرانسیس آسیزی گرفته تا دانته و ایگناتیوس لویولا و راهبان تراپیست پژواک این سخن اونه. اونا می دونستن که اون جسم رنجور که به صلیب می خوب شد تمام ماجراست. اما ماجرا چیه؟ تسلیب عیسی داوری خدا بر جهان و کاملترین تجلی خشم الهی از گناه. ما باید به اون صلیب نه فقط صحنه‌ای وحشیانه، بلکه زشتی درون خودمونو ببینیم. چه چیزی عیسی رو به صلیب کشید؟ جهالت، خشم، بی‌اعتمادی، بی‌عدالتی نهادینه شده، خیانت دوستان، انکار، خشونت توصیف ناپذیر و ترس. به عبارتی دیگه تمام عیوب ما بر اون صلیب نمایانه. در پرتوی صلیب هیچ کس نمیتونه صادقانه بگه که من خوبم و تو خوبی. تو چهرگی رنج کشیدگی مسیح مصلوب میدونیم که خلقت خدا به انحرافی وحشتناک دچار شده و ما مانند زندانیایی هستیم که در تنگنای محصور به زنجیر کشیده شدیم و با خودمون در جنگیم. اما آیا خدای پدر اربابی بیرحمه که برای فرو نشاندن خشمش قربانی خونی میطلبه؟ نه، چون در خشونت صلیب شاهد امر دیگه‌ای هم هستیم. تو صلیب میبینیم که خود خدا اومده تا با وجود همه معایبمون شونه به شونه در کنار ما بایسته. تسلیب عیسی گشایش قلب الهی بود تا بتونیم ببینیم که هیچ گناهی نمیتونه ما رو از محبت خدا جدا کنه اگه به سوی اون بازگردیم. با خوندن این 10 دانه آخر بیایی تو زیبایی عجیب و سر پسر مصلوب خدا تأمل کنیم.
ای پدر ما که در آسمانی، تقدیس شود نام تو، بیاید ملکوت تو، انجام شود اراده تو روی زمین چنان که در آسمان است. نان روزانه ما را امروز به ما ده، ببخشای گناهان ما را چنان که ما نیز می بخشیم بدهکاران خود را، و ما را در وسوسه رها مکن، بلکه ما را از شریر رهایی ده. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. پدر، پسر و روح القدس را جلال باد، چنان که از ابتدا بود و الان هست و تا ابدالآباد خواهد بود. آمین. ای عیسی من، ببخشای گناهان ما را، ما را از آتش جهنم حفظ کن، هدایت کن تمامی جانها را به طرف آسمان، به خصوص آن کسانی را که بیش از همه محتاج رحمت تو هستند.
درود بر تو ای ملکه مقدس، ای مادر رحمت، ای زندگی، شادی و امید ما. به سوی تو ندا می کنیم، ما فرزندان آواره حوا، دست به دامان تو می شویم، نالان و گریان در این وادی اشک ها. پس تو ای حامی و شفیع ما، چشمان رحمت خود را به سوی ما بگردان و پس از این تبعید میوه مبارک رحمت عیسی را به ما بنما. ای خوبی، ای مهربانی، ای مریم باکره شیرین، برای ما دعا کن. ای مادر مقدس خدا، تا ما لایق وعده های مسیح گردیم. بیایید دعا کنیم. ای خدایی که یگان پسر مولودت با زندگی و مرگ و رستاخیزش مواهب حیات ابدی را برای ما خریده است، از تو استدعا داریم که با تأمل در این اسرار تسبیح اقدس مریم باکره مبارک، از این رازها الگو گرفته و وعده های این اسرار را دریافت کنیم، از طریق همان مسیح خداوند ما. آمین. به نام پدر، پسر و روح القدس. آمین.
انجیل یوحنا باب دهم، شبان نیکو. آمین آمین به شما میگویم، آن که از درب آغل گوسفندان داخل نشود بلکه از راهی دیگر بالا رود، دزد و راهزن است. اما آن که از درب درون آید، شبان گوسفندان است. دربان در بر او میگشاید و گوسفندان به صدای او گوش فرا میدهند. او گوسفندان خیش را به نام می‌خواند و آنها را بیرون می‌برد. چون همه گوسفندان خود را بیرون برد، پیشاپیش آنها گام برمی‌دارد و گوسفندان از پی او می‌روند، زیرا صدایش را می‌شناسند. اما هرگز از پی بیگانه نمی‌روند، بلکه از او می‌گریزند، زیرا صدای بیگانگان را نمی‌شناسند. عیسی این تمثیل را برایشان بیان کرد، اما آنان در نیافتند بدیشان چه میگوید. پس بار دیگر بدیشان گفت: آمین آمین به شما میگویم، من برای گوسفندان در هستم. آنان که پیش از من آمده اند همگی دزد و راه زنند، اما گوسفندان به آنان گوش فرا ندادند. من در هستم. هر که از راه من داخل شود نجات خواهد یافت و آزادانه به درون خواهد آمد و بیرون خواهد رفت و چراگاه خواهد یافت. دزد نمی آید جز برای دزدیدن و کشتن و نابود کردن. من آمدم تا ایشان حیات داشته باشند و از آن به فراوانی بهره‌مند شوند. من شبان نیکو هستم. شبان نیکو جان خود را در راه گوسفندان می نهد. مزدور چون شبان نیست و گوسفندان از آن او نیستند، هرگاه بیند گرگ می آید گوسفندان را واگذاشته می گریزد و گرگ بر آنها حمله می برد و آنها را می پراکند. مزدور می گریزد چرا که مزدوری بیش نیست و به گوسفندان نمی اندیشد. من شبان نیکو هستم. من گوسفندان خود را می شناسم و گوسفندان من مرا می شناسند. همان گونه که پدر مرا می شناسد و من پدر را می شناسم. من جان خود را در راه گوسفندان می نهم. گوسفندانی دیگر نیز دارم که از این آغل نیستند. آنها را نیز باید بیاورم و آنها نیز به صدای من گوش فرا خواهند داد. آنگاه یک گله خواهند شد با یک شبان. پدر مرا از این رو دوست می دارد که من جان خود را می نهم تا آن را باز ستانم. هیچ کس آن را از من نمی گیرد، بلکه من به میل خود آن را می دهم. اختیار دارم آن را بدهم و اختیار دارم آن را باز ستایم. این حکم را از پدر خود یافتم. به سبب این سخنان دیگر بار میان یهودیان اختلاف افتاد. بسیاری از ایشان گفتند او دیو زده و دیوانه است، چرا به او گوش می دهید؟ اما دیگران گفتند اینها سخنان یک دیو زده نیست، آیا دیو می تواند چشمان کور را بگشاید؟ سخنان عیسی در عید وقف. زمان برگزاری عید وقف در اورشلیم فرا رسیده بود. زمستان بود و عیسی در محوطه معبد در ایوان سلیمان راه می رفت. یهودیان بر او گرد آمدند و گفتند تا به کی می‌خواهی ما را در تردید نگاه داری؟ اگر مسیح هستی آشکارا به ما بگو. عیسی پاسخ داد: به شما گفتم اما باور نمی‌کنید. کارهایی که من به نام پدر خود می‌کنم بر من شهادت می‌دهند، اما شما ایمان نمی‌آورید زیرا از گوسفندان من نیستید. گوسفندان من به صدای من گوش فرا می دهند، من آنها را می شناسم و آنها از پی من می آیند. من به آنها حیات جاویدان می بخشم و به یقین هرگز هلاک نخواهند شد. کسی آنها را از دست من نخواهد ربود. پدر من که آنها را به من بخشیده از همه بزرگتر است و هیچ کس نمی تواند آنها را از دست پدر من برباید. من و پدر یکی هستیم. آنگاه بار دیگر یهودیان سنگ برداشتند تا سنگ سارش کنند. عیسی به ایشان گفت: کارهای نیک بسیار از جانب پدر خود به شما نماینده ام. به سبب کدامین یک از آنها می خواهید سنگ سارم کنید؟ پاسخ دادند: به سبب کار نیک سنگ سارت نمی کنیم، بلکه از آن رو که کفر می گویی، زیرا انسانی و خود را خدا می خوانی. عیسی به آنها پاسخ داد: مگر در تورات شما نیامده است که من گفتم شما خدایانید؟ اگر آنان که کلام خدا به ایشان رسید خدایان خوانده شده اند و هیچ بخش از کتب مقدس از اعتبار ساقط نمی شود، چگونه می توانید به کسی که پدر وقف کرده و به جهان فرستاده است بگویید کفر می گویی تنها از آن رو که گفتم پسر خدا هستم؟ اگر کارهای پدرم را به جا نمی آورم کلامم را باور نکنید. اما اگر به جا می آورم، حتی اگر کلامم را باور نمی کنید، دست کم به آن کارها ایمان آورید تا بدانید و باور داشته باشید که پدر در من است و من در پدر. آنگاه دیگر بار خواستند گرفتارش کنند، اما از دست ایشان به در شد. سپس باز به آن سوی رود اردن رفت، آنجا که یحیی پیشتر تعمید می‌داد و در آنجا ماند. بسیاری نزدش آمدند. ایشان می‌گفتند هر چند یحیی هیچ معجزه نکرد، اما هر آنچه درباره این شخص گفت راست بود. پس بسیاری در آنجا به او ایمان آوردند.
پدر مادر آسمان، نام تو امیش مقدس با ملکوتت آید و ارادت شود، چنان که در آسمان است بر زمین. تو جلال از آن توست تو